عدم بازگشت این پولا هم خب برای متولیش بخش خصوصی نبوده، اکثرش از پتروشیمی ها و شرکت های بزرگ و صنایع فلزی، فولاد مبارکه، شرکت ملی مس و هم و بقیه شرکت هایی بوده که در حجم های بزرگ در واقع صادرات انجام میده.
درسته.
اتفاقی که افتاد اینه که آن قسمت از شرکت ها که به گونه ای وابسته به حاکمیت یا نهادهای وابسته به حاکمیت بودن تمکین نکردن از این موضوع که ارزهاشون رو وارد کشور بکنن و متاسفانه در طول این دو سال، البته در مثلا دو سه ماه پیش بالاخره این اصلاحات صورت گرفت، اما انرژی و وقت زیاد و همینطور چانه‌زنی زیادی رو منجر شد به اینکه بخش خصوصی که رقم‌های خود هم در واقع صادر می‌کرد درگیر این چالش بانک مرکزی بشه، به خاطر اینکه فشار به اونها در واقع جواب حاکمیتی نداشت، اونا زورشون زیاد بود، ولی بالاخره زور دولت و زور حاکمیت به مثلا فعال اقتصادی بخش کوچک خصوصی میره. بالاخره با چاره‌زنی زیاد همین حالا یه مقداری تفکیک شده این موضوعات و یه مقداری سر سامان گرفته، ولی خب ما حدود در واقع دو سال، یک سال و هفتش ماه زمان درگیر و در واقع خیلی از صادر کنندگان در واقع دیگه متوقف کردن صادر کنندگان بخش خصوصی به خاطر نامشخص بودن قوانین در زمینه این موضوع صادرات رو متوقف کردن. البته ما صادرات در واقع حالا بین ایران و عراق و خیلی از موارد دیگه که برای اقلام کوچک سیب زمینی بلا تربار هندوانه و چیزهای دیگه هست خب در حال جریان بوده و اونها معمولا با ارزهای محلی انجام میشه. به این معنا نیست که شما در واقع مثلا در محدوده بازارهای مرزی اینگونه نیست که حتما با ارز خارجی کار بکنید، حتی با ریال در واقع این تبادلات داره انجام میشه. همین حالا یه چالشی هم درست کرده در زمینه این موضوع. خوشبختانه توی چند ماه گذشته بالاخره حاکمیت یه مقداری گوش داد به پیشنهادهای بخش خصوصی و یه مداری ما این سر سامان گرفتیم، اما فرصت از دست رفته بخش خصوصی بابت این تنشی که ایجاد شد بسیار زیاده. بخش خصوصی زیان کرده، بسیاری از شرکت های بخش خصوصی، افراد بخش خصوصی قرارهای دراز مدت داشتن برای تامین کالا که به خاطر همین در واقع مشکلاتی که این زمینه پیش اومد نتونستن تعهدات خودشون رو به موقع انجام بدن و این در واقع آسیبی بود که رسید. ای کاش قبل از این که این قوانین و دستورات و آیین‌نامه‌ها نوشته می‌شد در قالب شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت که از قبل هم طراحی شده بحث تخته می‌شد کامل می‌شد و بعد
بله. متشکرم آقای دکتر. اجازه بدید صحبت‌های جناب منصوری رو هم بشنویم. آقای مهندس منصوری، از نظر شما سازوکاری که بانک مرکزی و دولت تعریف کردن که حالا اشاره دقیقی هم جناب شکر خدایی داشتن به این که به هر حال شرکت‌های وابسته به دولت و به حال معدنی‌ها، پتروشیمی‌ها و این‌ها بیشترین در واقع میزان فروش رو دارن در حوزه صادرات غیر نفتی و اونها در واقع کسانی هستن که مکلف هستن این ارز حاصل از صادرات رو برگردونن. حالا با این وصف واقعا اون سازکاری که تعریف شد منجر به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد ملی شد یا خیر؟
خب من قبل از اینکه توضیح بدم خدمتتون که نماینده مجلس باشم، نماینده بخش خصوصی هم بودم و از بخش خصوصی به مجلس رفتم و این نکاتی که عرض می‌کنیم تقریباً گره‌هایی است که ما در سیستم دولتی داشتیم و مجموعه سازوکارهایی که من فکر می‌کنم خارج از دولت نسخه‌ای که می‌پیچن، مثلا فرض کن ارز 4200 بله همینجور گفتن دوست عزیزم، همه ما 6 ماه داد میزنیم، همه داد میزنیم که آقا این فساد آوره، کارشون رو میکنن، درآمدشون رو کسر میکنن، پول میبرن، بعد میان یه چیز جدیدتر هر دفعه یک کاری میکنن که این پول بر نگرده یا منفعتی باشه برای سودجویان. مثلا میگن ارز 9000 تومانی برای برگشتن و 15000 تومان در صورتی که تو بازار هستش. اینها باعث میشه که حتی ما شرکت های دولتیمون هم فاسد بکنیم، خصوصیمون هم به حال وقتی براش نسرسه. شما ببینید اول اینکه خصوصیه این شرکت هایی که عنوان شد دولتی نیستن و ثانیا چه کار میکردن اینا؟ شرکت های دولتی جنسشون را به دلال ها میدادن. چرا؟ چون وقتی به ریال بفروشن، وقتی بدونن با دلار 9000 تومان برگردونن،
تقریبا میشه نصف قیمت. میامدن بعد از اینکه مدتی ساده کردن پول بر نگردوندن و حتی خصوصی هم همینطور آمدن گفتن که دلالان محترم شما بیاید از ما شرکت دولتی جنس ریالی به شما میفروشیم، شما ببرید پول بر نگردید، ما نمیتونیم بر نگردیم. اونها چجوری بر نمیگردن؟ کارت بازرگانی یک بار مصرف میخریدن، تهیه میکردن. البته اتاق بازرگانی نمیخوام بگم مقصره، اتاق بازرگانی بخش خصوصی کارت بازرگانی صادر میکنه. اون دولتی که باید فکر این باشه که اگه جنسی بخواه از مملکت خارج بشه علاوه بر کارت بازرگانی موانعی بذاره که با اون موانع طرف نتونه صادر بکنه و دیگه پول برنگردونه. اکثر پولایی که رفته و برنگشته یه سیستم مدیریت کرده این موضوع را. من بارها گفتم الانم میگم همه جا هم میگم یه سیستمی که معلوم نیست کی هست، سرش به کجا وصل میشه، ترش به کجاست، که شرکت دولتی من سراغ دارم و نماینده مجلس مثلا تحقیق کردیم اصل 90 هم هستیم. میگه آخه مگه من مغزم عقلم کم هستش که بخوام محصول رو با دلار 9000 تومان برگردونم؟ ریالی طرف از هم میخره و کارت بازرگانی یک بار مصرف به نام پیرزن است که توی روستایی اصلا خبر نداره از این موضوع، عرض رفته شاید 70% هم برنگشته. حالا بله بعضی وقت ما تحریم دولتی هستیم، خب معلومه از این راه دولتی هم خودش مستقیم نمیتونه صادر کنه. چطور میشه که جنس با کارت بازرگانی میگه که برنامه های دولت نمیتونه یک نفر اونجا بذاره که تو که میخوای صادر کنی پول دولت اول بده یا وسیله بذار که اگر ارز رو برنگردوندی، یا اینکه مبادا اون کسایی که پشت پردن دارن نسخه برای دولت مینویسن؟
درسته،
این اتفاق بسیار بدیه. الان اینو درست میکنی دوباره یه طرح جدید، یک برنامه جدید همیشه بوده و یک مغز متفکر این طرح و برنامه رو می‌نویسه که همیشه پول و سرمایه یه زمان تو واردات بود، الان تو صادراته. طرف جنس رو می‌آورد، دلار رو هزار تومن سال‌ها نگه داشتن. این نسخه‌ای بود که برای ما پیش بینی که هم صنعتمون از بین ببره هم اقتصاد.
متشکرم آقای منصوری.
این سهمی نبوده که دلار هزار ثابت نگه‌داشتن، این قطعاً عمدی بود و ما حسابش این شد که تولیدمونو زمین زدم.
بله ممنونم آقای دکتر شکر خدایی
جانم.
متشکرم از اینکه به هر حال با ما همچنان همراه هستی در این گفتگو. الان فرمودید شما در بخش اول گفتگو اشاره فرمودید که بخش اعظمی از اون ارزی که مورد انتظار هست برای بازگشت به چرخه اقتصاد کشور ناشی از صادرات، به حال در حوزه مسئولیت‌های پتروشیمی‌ها، بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، فولادی‌ها و معدنی‌ها هستش. الان اگر بخوایم یک نگاه کارشناسی داشته باشیم به این موضوع، برای اینکه ما بتونیم واقعاً اینها رو ملزم بکنیم که متناسب با ظرفیت‌های کشور و الزامات که الان واقعاً شرایط خاص اقتصادی کشور ما داره، چگونه باید اینها رو ما در واقع سازگاری تعریف کنیم که بیان به تعهدات خودشون عمل بکنن؟ چون آمارهایی هم که منتشر میشه فکر کنم زیر 30-40% اینها به تعهدات خودشون برای بازگشت ارز حاصل از صادرات عمل کردن.
از هم شما سازکارهایی که جدیداً بانک مرکزی بالاخره بعد از ماها تونست انجام بده اینه که بالاخره عرضه و تقاضا همدیگه رو پیدا بکنن.
بله.
برای این نظامی که بانک مرکزی ایجاد کرده عملاً اسمش رو بذاریم صرافی بانک مرکزی. ولی فقط فرقش اینه که طرف عرضه چیزی که دلار داره، ارز داره، یورو داره، درهم داره، نمیدونم دینار داره، هر چی داره، میتونه طرف مقابل متقاضی رو که میخواد واردات انجام بده همدیگر رو میتونن پیدا کنن و با هم تعاطر کنن. خب این به این معناست که دیگه قیمت گذاری معنا نداره و عرضه و تقاضا همدیگر رو پیدا میکنن. حالا یه زمانی عرض زیاده قیمت میاد پایین، یه موقع عرض کمه در واقع قیمت میره بالا. و ما بپذیریم که اصلا موضوع قیمت عرض و اقتصاد در واقع در بحث عرض همیشه بالاترین قیمت رو مبنا قرار میده. همیلا قیمت گوشت در خود کف خیابان با مبنای عرض 4200 مردم قیمت گذاری نمی کنن. این قانون اقتصاده، چسبندگی به قیمت حد اکثر وجود داره. شما اگه یک خودروی رو بیاری مثلا با عرض 3000 تومانی، با عرض 10000 تومانی، با عرض 20000 تومانی در مارکت، در بازار، اون 20000 تومانی مبنای قیمت گذاری خواهد بود. اصل بدیهی اقتصاد رو میخوان نادیده بگیریم و اصراری هم که بازم آقای منصوری هم اشاره کردن به عرض 4200 که همه کارشناسان میگن فساد داره 12 میلیارد دلار، روایت میگن 14 میلیارد دلار ارز چهارنویسی، و دوستان میگن که این واسطه ها و دلال ها دارن در بازاری پول میخورن. من خدمت شما عرض میکنم نه، اینگونه نیست. کارگزاران اشخاصی که به حاکمیت بستن، به دولت بستن، به مدیرای دولتی بستن، در واقع دارن نفت میبرن از این فساد بزرگ، از فاصله قیمتی بین در واقع عرضه به بازار با عرضه واقعی و چهارنویسی که اسمش روشه.
درست.
من فکر میکنم این مقاومت سیستماتیکه، این فساد سیستماتیکه و باید باش مقابله بشه. بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، خانه سرت مدن، همه بخش خصوصی رسما اعلام کرده که متمایل و مایل به قیمت تک در واقع قیمتی و
یک
قیمت باید مبنا باشه، و حتی در واردات هم اگه قرار سوبسید بدیم بهتره که سوبسید رو به صورت نقدی در اختیار خانواده‌های محروم قرار بدیم یا به صورت کالا در اختیارشون قرار بدیم. توزیع اینگونه رانت و در واقع که مصرف کننده نهایی هم هیچ لذت و هیچ نفعی از این کار نمیبره، چون گوشت رو در نهایت باید به قیمت 100 هزار تومان بخره، قیمت 100 هزار تومان بخره. من فکر میکنم راهکار رجوع به عرض تکنرخی و عرض و تقاضا و پذیرفتن این موضوع که وقتی عرض کمیاب میشه بالاخره قیمتش میره بالا، عرض بیشتر میشه قیمت میاد پایین.
متشکرم.
و ما نگران این بالا پایین رفتن نباید باشیم. اگر در واقع به اقتصاد خودمون و به توان اقتصادی کشور خودمون ایمان داریم، حتما به تعادل خوبی خواهد رسید.
متشکرم. آقای مهندس منصوری، ما در حد دو دقیقه فرصت داریم، خواهش می‌کنم جنبندی کوتاه بفرمایید.
بله، من جمله با این آغاز بکنم که دزدی با چراغایت گزیده‌تر برد کالا. این موضوع انقدر از هر شمس دیگه، فقط یه بچه ممکنه نفهمه که چه فسادی داره انجام میشه. و جالب اینه که ما مسئولین خودمون رو به خواب زدیم، چون اگه خواب باشیم این همه داد و فریاد بیدارمون میکرد و انقدر طعم حرامخوری شیرین شده و انقدر سود سرشار و وافر گیره خیلی از افراد با این 2420 آمد که خودمون رو به خواب زدیم و نمیخوایم از خواب بیدار بشیم. بعد از 10 ماه 12 ماه 2 سال داد زدن، اتفاقی که میفته حالا یکی دیگه میاد یه جور دیگه برخورد میکنه. من فکر میکنم که حتی مسئولین قوه قضاییه هم چون تسلط ندارن یا آشنا نیستن ورود پیدا نمیکنن. امیدوارم اینجوری باشه که اگر ورود پیدا میکردن حق و ناس از بین نمیرفت و پولهای مملکت نه در این رابطه خیلی از مسائلی هست و در جامعه‌ای که فساد باشه برکت روش نمیاد.
درسته.
این چیزهایی است که از هر و شمس هم که دوست عزیزمون گفت هر کسی آب بابا و الفبای اقتصاد رو بدونه با چراغ روشن دارن این کار رو میکنن و یک سیستم دارن این کار رو میکنه. امیدواریم قوه قضاییه که یه حرکت خوبی انجام داده از خواب بیدار بشه، افراد متخصص متبحر را مأمور کنه تا چیزایی که در گذشته رفته، حالا اینا انقدر مسلطن، فردا یک طرح جدید، یه برنامه جدید، اینی که جلوشو میبندی جور دیگه و به روش دیگه منفعت طلبی میکنه. همونجوری که در بورسمون توی بحث مسمون اتفاق افتاد، بحث میلیت بود، بحث آلومینیوم بود،
متشکر.
این آدم واقعا خجالت میکشه که به عنوان یه نماینده مجلس بگه که مسئولین خودشون به خواب زدن.
ممنونم جناب منصوری. ما این نکته رو خدمت دوستان شنونده عرض کنیم که بحثایی که مطرح شد بحثای کارشناسی است. خب گاهن اسامی هم راجع به مباحث دولت و قوه قضاییه هم در این گفتگو مطرح شد. این فرصت از طریق رادیو گفتگو فراهم هست برای دوستان در قوه قضاییه و قوه مجریه که اگر نقطه نظری راجع به این بحث گفتگویی داشتن حتما با ما مطرح بکنن. آقای دکتر، شکر خدای از جناب علی سلیمانی سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
روز خوبی داشته باشید. شما رو به خدا میسپارم.
متشکرم جناب منصوری. با جناب علی هم خداحافظی میکنم.
خداحافظی شما و همه مردم.
خداحافظتون باشه. از آن شنونده در خصوص مشخص نبودن سرنوشت بازگشت ارز حاصل از صادرات گفتگوی من شنیدید با آقای مهندس منصوری عضو کمیسیون صنایع مجلس و جناب شکر خدایی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران.
دنیا بدون خطرگی.
خب در این بخش گفتگویی در مورد درخواست چین برای حذف همه تعرفه‌های آمریکا می‌خوایم صحبت کنیم. آقای دکتر یزدان‌پناه، کارشناس مسائل شرق آسیا، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای یزدان پناه سلام بر شما، عصرتون بخیر.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم این بخش رادیو عرض سلام و احترام دارم.
متشکرم. آقای دکتر یزدان پناه، بعد از گفتگوهایی که بین دونالد ترامپ و شی جین پینگ رئیس جمهور چین در حاشیه اجلاس گروه 20 در اوزاکای ژاپن برگزار شد، به هر حال خب 11 دور گفتگوهای تجاری بین پکن و واشنگتن بی‌نتیجه بود. به تازگی وزارت خارجه چین اعلام کرده که ما زمانی به گفتگوهای تجاری برمیگردیم که تعرفه‌هایی که آقای ترامپ از مارس 2018 اعمال کرده اینها رو متوقف بکنه. از نگاه شما چنین درخواستی که چینی‌ها مطرح کردن چقدر میتونه مورد توجه امریکا واقع بشه، با توجه به اینکه خب امریکایی‌ها نشون دادن خیلی در این منازعه تجاری با چین حاضر به عقب نشینی هم نیستن؟
ببینید، واقعیت همینه که آمریکایی‌ها میدونن که چینی‌ها امروزه تقریبا دیگه از موضع برابر با اونها وارد مباحث مناقشه و حتی رقابت و از همه مهمتر گفتگو میشن. دیگه در واقع چین اون چین دهه های گذشته نیستش که بخواد تسامح از خودش خرج بده و با روحیه مسالمت آمیزی فشارهای آمریکا رو تحمل بکنه و در واقع یک طرفه برخی از خواستای آمریکا رو تمکین بکنه. بنابراین این مسئله امروزه دیگه تغییر کرده و آمریکایی هم این موضوع رو واقف هستن که نمیتونند متناسب با اون خواسته های خودشون و متناسب با اون چیزی که مد نظر خودشون هست حرفاشون رو بزنن و چین هم مثل گذشته تمکین بکنه و به خواسته های آمریکا تن بده. بنابراین این به نظر من اظهارات مقامات چینی در راستای اینکه تا آمریکایی ها موضوع تعرفه ها رو که در زمان آقای ترامپ وضع شده، البته تعرف ها قبلا بود منتها به این شدت نبود، الان خب به اوج خودش رسیده و تقریبا تعرفه اکثر کالاهای چینی به آمریکا به بالای 60% رسیده. خب این رشد قابل ملاحظه رو نشون میده و برای اقتصاد فوق العاده وابسته چین به بازارهایی مثل بازار آمریکا نمیتونه خیلی خوشایند باشه. به هر حال آمریکا و چین بزرگترین شرکای تجاری هم هستن. وقتی دو تا شریک بزرگ وارد تنش و کشمکش بشن، طبیعتاً اقتصاد هر دو طرف رو تحت شعاع قرار میده. یعنی این گونه نیستش که یک طرفه چین ضرر بکنه آمریکایی‌ها ضرر نکنن، نه. اما به هر حال ببینید، خط و مشی آمریکا برای از سال 2018 به این سمت برای این هستش که تا سال 2025 دوباره برگرده به اون رویه‌های مطلق اقتصادی خودش در بازارهای جهانی و تجارت جهانی. برای آمریکایی‌ها میدونن که الان چین در خیلی از اوضاع اونا رو به چالش کشیده. در کنار چین هندی‌ها هستن، هندی‌ها هم دارن در واقع میان بالا. این دو کشور بزرگ، دو غول بزرگ اقتصادی دنیا، هر روزی که میگذره به هر حال فضای تنفسی اقتصاد مطلق آمریکا رو دارن تنگتر میکنن. بنابراین من به نظر من آمریکایی‌ها حتما این موضوع رو میفهمن که دیگه چینی‌ها مثل گذشته تابع محض نیستن، تسلیم نمیشن و تمام تلاششون اینه که به صورت برابر گفتگوها و مذاکرات رو پیش ببرن. البته در این میان اعتقاد من اینه، با توجه به در نظر گرفتن همه شرایطی که در روابط دو کشور وجود داره، حتما چینی‌ها در یک جایی عقب نشینی‌های خواهند داشت، چون به هر حال بزرگترین بازار کالاهای چینی بازار آمریکاست. اونا به همین سادگی علاقه من نیستن این بازار رو از دستم و از دستم نمیدن. منتهای مراتب به اون شکلی که تصور میکردن آمریکایی‌ها که چین خیلی راحت خواستای اونا رو میپذیره و تن به تقاضای آمریکا میده، نه، واقعا این دیگه اصلا محلی از اعراب نداره، دیگه منسوخ شده و مسلما آمریکایی‌ها اینو خوب درک میکنن. من به نظر من اصلا بخش قابل توجهی از مواضع تهاجمی ترامپ علیه چین همینه که قدرت استدلال گفتمانی و قدرت نفوذ گفتمانی چین رو در برابر آمریکا بسنجه. بنابراین چیزی که مسلمه این کشمکشی نیست که نه نقطه صفر براش در نظر بگیریم نه نقطه 100 در نظر بگیریم، همیشه در فاصله میان 30 تا 40 نهایت تا 50% بین دو کشور رواج داره. اما در کلان قضیه مسلما هر دو کشور حواسشون هست که کشمکش‌های خودشون رو نباید بیشتر از این بکنن.
بله، متشکرم جناب دکتر یزدان پناه، با جناب علی خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خداحافظ.
عصر شما بخیر باشه. از آن شنونده در خصوص درخواست چین برای حذف تعرفه‌های گمرکی امریکا گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر کیومرس یزدانپناه، کارشناس مسائل شرق آسیا.
سیاست بدون خط و بگی.
خب در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به پیگیری‌های حقوقی در مورد مصادره نفتکش ایرانی و امکان اقدام متقابل. آقای ابوالفضل حسن‌بگی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب حسن‌بگی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم به خدا قوت محضر جناب عالی، همکاران عزیز و همچنین شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
متشکرم. آقای حسن‌بگی، خب در روزهای اخیر موضوع به حال توقیف نفتکش ایرانی توسط یگان دریایی انگلیس در جبل الطارق خیلی خبرساز شد. سفیر انگلیس در تهران به وزارت خارجه احضار شد. مراتب اعتراض شهید جمهوری اسلامی ایران هم به این اقدام دولت انگلیس به سفیر لندن ابلاغ شد. الان آخرین پیگیری‌های حقوقی که در این رابطه شده چه هست؟
من ابتدا عرض کنم خدمت شما که بعضی از اخبار کذبی که انگلیسی ها دادن و متعاقب اون غربی ها، این کشتی متعلق به جمهوری اسلامی نبود. نفتی که جمهوری اسلامی قبلا فروخته بود برای مناطق و کشورهای اروپایی و لذا در مراحل اولیه سعی کردن با دروغ ها و اخبار کذب و جعلی مباحث رو به گونه ای مطرح کنن که کشتی جمهوری اسلامی داره خلاف میکنه. نکته دوم این که بر اساس برجام طبیعتا تنها کشوری که امروز از برجام خارج شده امریکایی ها هستن و انگلیسی ها تحت هیچ شرایطی نمیباستی وارد این بازی میشدن. از اونجایی که ما هم قبول داریم دست انگلیسی ها زیر ساطور امریکاست و لذا شرایط انگلیسی ها در سطح بین المللی بسیار وخیم و جایگاهش هم بسیار ضعیف شده و همواره تلاش میکنن که نسبت به امریکایی ها اقداماتی رو انجام بدن که امریکایی ها نسبت به اونها خوشبین بشن و امتیازاتی به دولت بریتانیا بده. لذا در اینجا اولا بر اساس حقوق دریاها و همچنین دریانوردی انگلیسی ها این خبط بزرگ رو انجام دادن و این قانون شکنی رو انجام دادن و نکته دوم انگلیسی ها هنوز از برجام خارج نشدن و لذا در چارچوب برجام مکلف هستن که قواعد بین المللی را رعایت کنن و نسبت به تأمین منافع جمهوری اسلامی از برجام وظیفه سنگینی بر دوش دارن. اما نکته‌ای که حائز اهمیت هست، طبیعتاً اگر کشوری در نقطه‌ای نسبت به کشتی یا حتی اموال کشوری اقداماتی انجام بده، در مرحله اول وزارت خارجه کاردار یا سفیر اون کشور رو احضار میکنه، اعتراض و شکایت خودش رو ابلاغ میکنه و اگر کشور خاطی تن نداد و زمان مقرر را بر نتابید، طبیعتاً به سازمان ملل و لاهه و جاهای دیگه شکایت میکنه. اما در اینجا با عنایت به این که هر روزی که کشتی رو نگاه میدارن دموراج میخوره و کرایه‌ای که به این مطلب و به این کشتی تعلق میگیره، این رو هم بایستی امریکایی ها بپذیرن که در آینده بایست پرداخت کنند. از ناحیه مجلس
انگلیسی ها دیگه، منظور تو انگلیسی ها باید پرداخت.
انگلیسی ها عرض کنم از ناحیه مجلس همه نوع همکاری و همه نوع از مساعدت نسبت به این که وزارت خارجه که وظایف ذاتی او دفاع و حمایت از منافع ملی هست انجام داد و وزارت خارجه هم متعاقب آن اقدامات حقوقی خودش رو انجام داد. مراحل اولیه انجام شده و مراحل بعدی هم از کانال سازمان ملل و لاهه میتوانه پیگیری ها انجام بشه. اما نکته دیگری که باز در اینجا حائز اهمیت هست، انگلیسی ها در خلیج فارس حضور دارن. تنگه هرمز یکی از تنگه هاییست که روزانه بالغ بر 27 میلیون بشکه نفت از این مسیر عبور میکنه. خود انگلیسی ها میدانن که کشتی هاشون در منطقه آلودگی های آبی، آلودگی های زیست محیطی به وجود آورده و برای عبور از تنگه هرمز طبیعتا لازم هست که یک سلسله عوارض هایی رو پرداخت کنن که تاکنون جمهوری اسلامی نسبت به این موضوع اقدام نکرده. ما از منظر حقوق بین الملل و حقوق دریاها مجازیم به این که مقابله به مصر کنیم در مقابل کشتی که اونها مصادره کردن غیر قانونی هست.
بله.
ما هم مقابله به مصر بکنیم و کشتی از اونها در اختیار بگیریم تا زمانی که این کشتی رو آزاد بکنن. و نکته دیگر این که امریکایی ها تلاش میکنن یاری برای خودشان در سطح بین المللی بگیرن. قطعا انگلیسی ها نمیبایستی نسبت به این اقدامی که آقای ترامپ کرد و این تله‌ای که برای انگلیس گذاشته اونها وارد این تله میشدن، زیرا همواره اعضای کمیسیون اروپا بر پایبندیشان بر برجام تأکید دارن و الان به دنبال رفع موانع هستند و تلاش میکنن برای اینکه مباحث خودشان مرتفع بشه و منافع ملی 28 کشور اتحادیه اروپا تأمین بشه، همواره به دنبال آسایش و آرامش و حسن همجواری و به نوعی روابط حسنه با جمهوری اسلامی ایران داشته باشن.
بله.
لذا در این خصوص هم متاسفانه انگلیسی ها اقدامی که انجام دادن ناشایست بود. افکار عمومی در سطح بین المللی علیه انگلیس و امریکا هست و همچنین ناامنی اگر به وجود بیاد تحقیقا همه ضرر خواهند کرد و لذا جمهوری اسلامی هم قادره که از منافع ملی خودش و همچنین از امنیت ملی خودش همواره دفاع بکنه.
بله.
و در این خصوص طبیعتاً ما اقدامات بعدی رو هم خواهیم داشت
انشالله. متشکرم از حضورتون در این گفتگو جناب حسن بیگی و با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم از محبت
شما. عصر شما بخیر باشه. خداحافظ. از آن شنونده در خصوص پیگیری های حقوقی و سیاسی در مورد توقیف نفتکش ایرانی توسط یگان دریایی انگلیس در منطقه جبل الطارق گفتگوی من رو شنیدید با آقای ابوالفضل حسن بیگی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. همراهان ارجمند رادیو گفتگو، در پایان برنامه امروز بدون خط خوردگی مجددا پل‌های ارتباطی رو خدمتتون اعلام می‌کنم. شما میتونید از طریق پیامگیر 24 ساعته رادیو گفتگو به شماره 27861035 و یا از طریق سامانه پیامکی 30010035 نظرات خودتون رو در خصوص برنامه رادیو گفتگو با ما مطرح بفرمایید. سامانه 162 رسانه ملی هم این زمینه رو فراهم میکنه که نظرات شما عزیزان شنونده در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو در اختیار ما قرار بگیره و در برنامه‌سازی‌ها حتما مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت. میتونید اپلیکیشن رادیو رو هم از طریق سایت ایران صدا بر روی گوشی‌های تلفن همراه خودتون نصب بفرمایید و همه شبکه‌های رادیو از جمله رادیو گفتگو رو هم از این طریق شنونده باشید. متشکریم که تا این لحظه با ما همراه بودید. امیدواریم که این برنامه مورد توجهتون واقع شده باشه. شبتون بخیر و خداحافظ.
برنامه زندگی بدون خط خوردگی، کاری از گروه سیاسی اجتماعی شبکه رادیویی گفتگو، تقدیم حضورتون شد در حدود یک ساعت گذشته.